بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث من درباره ملاک و حقیقت و صدق بود. عرض کردیم که دیدگاه مورد قبول فلاسفه اسلامی و بلکه اکثر متفکرین و فلاسفه و دانشمندان اهم از مسلمان و غیر مسلمان این است که حقیقت با مطابقت با واقع و نفس الامر شناخته می شود و تشخیص داده می شود، اما اینکه نفس الامر چیست که منات و ملاک صدق قضایا و احکام و ملاک حقیقت است، درباره نفس الامر تفسیرهایی مطرح شده که در گفتارهای پیشین 5 تفسیر را نقل کردیم و بررسی کردیم. یکی از تفسیرهایی که از نفس الامر ارائه شده است از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. ایشان عبارتی دارند در نهایت الحکمه در مرحله اول فصل دوم، می‌فرمایند از ثبوت العام الشامل لثبوت الوجود والماهیت والمفاهیم اعتباریت العقلیه هو المسمى بنفس الامر، یعنی آن ثبوت عام و گسترده‌ای که شامل می شود ثبوت وجود و ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم اعتباری عقلی را نفس الامر نامیده می شود. در پاورقی های اسفار هم جلد 1 صفحه 215 و جلد 7 صفحه 271 مطالبی در همین باره بیان فرمودم. بر اساس این تفسیری که مرحوم علامه ارائه کردن، نفس الامر مطلق ثبوت است، ثبوت عام است و 3 تا مصداق کلی دارد. یکی ثبوت وجود، ثبوت العام و شامل ثبوت الوجود که اصل در ثبوت و تحقق است بنابر دیدگاه اصالت وجود، و دوم ثبوت ماهیات یا ماهیت که ماهیات ظهورات ذهنی وجود می باشند و ثبوت آنها به واسطه ثبوت وجود است. ماهیت اصالت ندارد و یک قالب ذهنی است برای واقعیت خارجی اون چی که وجود دارد. مصداق سوم نفس الامر یا همون ثبوت عام عبارت است از ثبوت مفاهیم اعتباری که نه از امور ذهنی هستند، نه از جنس یعنی ماهیاتند و نه از جنس واقعیت خارجی که ما به ازا داشته باشد. مفاهیم هستند که از یک طرف ذهنی صرف نیستن، از یک طرف هم ما به ازای خارجی مستقلی ندارن ولی منشأ انتزاع دارن. مثل مفاهیم عدم، ماهیت، قوه، فعل، علت، معلول، وجوب، امکان و سایر مفاهیم فلسفی. بنابراین اون ثبوت عامی که هم ثبوت وجود را و هم ثبوت ماهیت و هم مفاهیم اعتباری عقلی یعنی معقولات ثانیه فلسفی را شامل می شود، این می شود نفس الامر. در واقع مفاهیم دو دسته می شن، مفاهیم ماهوی و مفاهیم اعتباری فلسفی، و یکی هم که خود وجود هست یعنی واقعیت وجود که اصل در واقعیت داشتن و تحقق و ثبوته. خب بنابراین باقی میماند یکی مفاهیم اعتباری مربوط به عقل عملی، چون مفاهیم اعتباری مربوط به مفاهیم فلسفی اینها عقل نظری هستند، یعنی اعتبارات عقل نظری هستند. در حوزه عقل عملی هم ما اعتبارات و اعتباریاتی داریم. آیا این ثبوتی که بیان کردند اونها را هم شامل می شود که بگوییم نفس الامر اونها نیز عبارت است از ثبوت خودشون، یعنی ثبوت مفاهیم اعتباری مربوط به عقل عملی؟ در این بیانی که علامه دارن شامل اونها نمی شود، ولی این که فرمودن یک منشأ انتزاع دارد، چیزی که ما به ازاع ندارد ولی منشأ انتزاع دارد، این ملاک یا این ویژگی در مورد مفاهیم اعتباری عقل عملی هم راه داره. چنانکه خود علامه این مطلب را در یه بحث مفصلی که دارن در المیزان بیان کردن، بیانشون در المیزان این طوری است، می‌فرمایند مصالح و مفاسد ثبوت واقعی و ظروفی از تحقق جدای از تحقق ذهن و خارج دارند. مصالح و مفاسد ورای ثبوت ذهنی یا خارجی برای خودشون یک ثبوتی دارند، یک ظرفی از تحقق و واقعیت دارند، و به خاطر این ثبوتی که دارن در وعای خودشون بر عالم خارج هم تأثیر میگذارن. اگر اعمال یا احکام ما با مصالح واقعی و ثابت در نفس الامر مطابقت داشته باشن، مصلحت در آنها نمایان میشود و به سعادت انسان منتهی میگردن. اعمال و یا احکامی که ما صادر میکنیم، اعمالی که انجام میدهیم، اگر این گونه باشند که با مصالح واقعی و مصالح ثابت در نفس الامر مطابق باشند، مصلحتشون نمایان میشه و انسان رو به سعادت میرسند. ولی اگر افعال یا احکام انسان مخالف مصالح واقعی و نفس الامری و مطابق با مفاسد واقعی و حقیقی باشند، انسان را به سوی زیان و شر سوق میدن. لذا ایشون میفهمن این گونه ثبوتی که الان گفتیم برای مصالح و مفاسد هست، این یک ثبوت واقعی است و غیر قابل زوال و تغییره. بر این اساس مصالح و مفاسد واقعیه و صفات ملازم با آنها که دائی بر فعل یا دائی بر ترک هستند، یعنی حسن و قب و همچنین احکامی از که از حسن و قب منبعث میشه، مثل وجوب فعل، مثل ترک فعل، یعنی وجوب ترک یا وجوب فعل، اینا همه ثبوت دارن، ثبوت واقعی دارن و این ثبوتشون به گونه ایست که فناپذیر و بطلان پذیر نیست. و همین واقعیت نفس الامریه ای که داره، این ثبوت نفس الامری که داره، بر اراده انسان تأثیر میگذاره و حاکمه بر اراده انسان و انسان را بر می انگیزد به انجام یک کارهایی و بر حذر می دارد، منصرف می کند از انجام کارهای دیگری. و از طرف عقل انسان هم این امور نفس الامری را مثل همون اموری که در عالم خارج هست و درک میکنه، اینا را هم درک میکنه، میشناسه، که اینجا مربوط به عقل در واقع حالا نظری هم هست دیگه، چون شناخت میکنه داره و معرفت به اینها داره، به این مساله، به این مفاسد و لوازم اونها. بنابراین امور یاد شده یعنی این مساله و مفاسد، اینها امور اعتباری هستند ولی ریشه حقیقی دارن. اینا را عقل اعتبار میکنه، البته عقل عملی، اما ریشه حقیقی دارن. اون ریشه حقیقی چیست؟ اون عبارت از این است که انسان در مسیر زندگی خود جز طالب بقا و سعادت نیست. این ریشه و منشأش یکیش اینه. انسان سعادت گراست، انسان طالب بقاست و از طرفی انسان نیازهایی دارد، نواقصی دارد که میخواهد اون نیازها را و نقایص را با اعمال ارادی و آگاهانه خودش برطرف کنه. اینا واقعیت هایی است در زندگی انسان که حاکم بر زندگی اوست. بر این اساس چی میکنه انسان؟ پس سعادت خواه است، بقا طلب است، یک طرف هم نیاز داره، نقص داره. اینا را، اینا امور واقعیه، آدم اینا را درک میکنه. حالا آمده چه کار کرده؟ این بایدها و نبایدها و حسن و قبهایی که اینجا دارد، کارهایی را انجام بدهد در راستای اینکه به اون سعادت برسه و کارهایی را ترک بکنه که مانع از رسیدن به اون سعادت و بقا هستن. برای اینا امور را اعتبار کرده است. از کجا این را اعتبار کرده؟ می‌فرمایند که اینها را از عالم تکوین وام گرفته است. اعتبار از عالم تکوین، وجوب و ضرورتی که در باب علت و معلول هست و که امر تکوینی است، این را آورده در باره افعال که واجب است انجام بشه یا واجب است ترک بشه، این ضرورت را، این وجوب را اینجا آورده. یا آن حسن و قبحی که زشتی و زیبایی تکوینی که در عالم تکوین اون را تشخیص میدهد، اومده معادل او و بر اساس او یک چیزی را به عنوان زیبا و زشت در مورد اعمال در نظر گرفته است. عدالت زیباست، راستگویی زیباست و ظلم زشته، دروغگویی زشته. اینا را اومده کار کرده، الگو برداری کرده از امور تکوین. یا مثلا به لحاظ عالم تکوین، انسان خودش مالک قوا و اعضا و اندام وجود خودش میدونه، در اختیار او هستن، در تملک او هستن. چشم او در تملک اوست، گوش او در تملک اوست، دست او در تملک اوست، اعضای و جوارح او، اینها در تملک او هستند. یک مالکیت تکوینیه، این قراردادی نیست، این تکوینیه، این تصرف طبیعیه، تکوینی هست. حالا آمده معادل این و با الگوگیری از این مالکیت تکوینیه، یه مالکیت اعتباریه را در نظر گرفته است که نسبت به این مثلا چیزی که کسب میکنه، این مال، این ثروت، این مالکیت داره. مالکیت رو از اونجا از عالم طبیعت الگو گرفته. پس هم از زیبایی ها و زشتی های عالم طبیعت، هم از ضرورت های مربوط به نظام علی و معلولی، و هم از نظر عرض می شود خدمتتون که اون چه که مالکیت تکوینیه آمده الگو برداشته، حسن و قبح عقلی اعتباری و وجوب و ضرورت اعتباری، حالا وجوب فعل، وجوب ترک، وجوب تک در واقع میشه همون حرمت، و یکی هم بحث مالکیت اعتباری، اینها را آمده از عالم تکوین وام گرفته و اعتبار کرده اینها را. حالا چرا اینا را اعتبار کرده؟ اینا خودشون اعتبارن، ولی ناظر هستن به یک واقعیت های، یک حقایقی که اون حقایق و اون واقعیت ها عبارت هست از همون چیزی که گفته شد، سعادت طلبی انسان و این که بقای طالب بقا است، و از طرفی هم نقصان هایی داره که میخواد اینا رو برطرف بکنه. و این اساس همونطوری که گل زیباست، میگن عدالت زیباست، همونطوری که مردار قبیح و نفرت آوره، ظلم را آمده اینجوری درش در نظر گرفته که قبیح و نفرت آوره. و همونطوری که اعضای بدن او در تملک اوست، آمده اون مال و ثروتی را که می اندوزد اون را ملک خود می دانه. و یا عمل خاصی را همانند وجوب اثری که در پی وجود علت تام می آید، که واجب از ضرورت تکوینی دارد، اون را برای عمل خاصی در نظر گرفته است، و همچنین سایر احکام و اعتباریات. بعد ادامه دادن و اینکه با آن اینکه فرمودن چون مقاصد حیات اجتماعی دو گونه است، برخی از آنها همگانی هستند و برخی دیگر تابع شرایط مکانی و زمانی خاص می باشند، لذا احکام اجتماعی انسان هم دو گونه هستند. یک دست احکام اجتماعی همگانی که فرازمانی و فرامکانی هستند، و یک دست احکام اجتماعی خاص که در شرایط خاص اینها تأثیر میگذارند و اعتبار دارند. لذا احکام دسته اول که مربوط به جهات و مقاصد همگانی هستن، اونها ثابتن، و دستی دوم متغیر. این مطالبی را که بیان کردیم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 7 صفحه 119 تا 121 بیان کرده. همچنین در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 صفحه 185 تا 186 درباره اعتباریات بحث کردن، اون مقاله کتاب اصول فلسفه جلد دوم درباره اعتباریات مفصل اونجا بحث دارن. اونجا هم میفرماین اعتباریات دو دسته هستن، اعتبارات بالمعنى الاعم و اعتبارات بالمعنى الاخص، که دسته اول می فرمان اعتبارات فلسفی هستند در مقابل ماهیات، اعتبارات بالمعنى الاعم، و دسته دوم اعتبارات عملی هستند که پیدایش آنها تابع قوای فعالی انسان است. این اعتباریات به دلیل اینکه مولود یا تابع احساسات انسان هستند که اونها هم مناسب قوای فعالی انسان می باشن، از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال تابع اون احساسات درونی هن. این اعتباریات تابع اون احساسات درونی انسان هستن. احساسات انسان دو گونه هستن، یکی احساسات عمومی که اینها لازمه نوعیت انواع و تابع ساختمان طبیعی نوع هستند، مثلا مثل اراده کردن، مثل کراهت مطلق، اراده مطلق و مطلق محبت، مطلق بغض، اینها که همه انسان ها این را دارد، و احساسات خصوصی که قابل تغییر و تبدیل هستند. از باب مثال می‌فرمایند انسان می‌تواند هر سبک زندگی اجتماعی را که روز خوب شمارده بوده روز دیگری بد بشمارد، اون سبکی که برگزیده، ولی نمی‌تواند اصل اجتماع و از اصل اجتماع، یعنی این بایدی که مربوط به اجتماع هست، از این صرف نظر بکنه یا مثلا اصل خوبی را یا اصل بدی را به کلی نادیده بگیره. اینا اعتباریات عام هستن. در نتیجه می‌فرمایند اعتباریات عملی دو گونه هستن: اعتباریات ثابت و اعتباریات متغیر. پس ماحصل اونچه که جناب علامه طباطبایی درباره نفس الامر بیان کرد، یکی این بود که ثبوت وجود که اصل در ثابت و ثبوت و واقعیت داشتن است، ثابت بودن است، و دوم ثبوت ماهیات که اینها به واسطه ثبوت وجود دارای ثبوت هستند و نه خودشون، و سوم اون ثبوتی که برای مفاهیم اعتباری عقلی است که مراد مفاهیم اعتباری فلسفی است، و چهارم ثبوتی که مربوط به مفاهیم اعتباری در حوزه عقل عملی است و در حوزه حیات همیشه که اجتماعی انسان به خصوص، که اینها در این قسمت وجود دارند. حالا این بحث و دیدگاه علامه را باید جداگانه مورد انشاءالله بررسی قرار بدهیم که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.